در بخش دوم گفتگومون با آقای کارنامی به ماجرای امسال، شعار امسال، نقش کارگران در تحقق این شعار و همینطور نحوه افزایش تولید در کشور بپردازیم که جا داره که اینجا سلام بکنم به آقای بابایی کارنامی، رئیس محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که برای دومین بار و طی دو شب گذشته همراه ما هستن. آقای کارنامی سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم به مجلس نمونی همکاران عزیز اون و همچنین مجلس ملت شریف ایران و همه شنوندگان عزیز و کارگران.
زنده باشید.
تشکر و ملت شریف ایران.
بزرگوارین. آقای دکتر، شب گذشته تا الان انقدر سوال برای ما اومده و گفتن چرا اینو نپرسیدی، چرا اینو پرسیدی، چرا اونجوری نپرسیدی، چرا اینجوری پرسیدی. میخوام یه خورده با شما جدی‌تر وارد گفتگو بشیم، چون بحث شما هم خیلی نزدیک بود به دیدگاه ها و نظراتی که شهروندان برای ما ارسال کرده بودن. به بحث تولید میخوایم بپردازیم. شب گذشته اینجا رسیده بودیم که انتظار ما از مجلس دوازدهم چه میتواند باشد برای تحقق شعار امسال و اینکه چه مسیری رو بایستی دنبال بکنه که شاید بتوانیم از این پیچهایی که تو حوزه کارگری و چالش های مرتبط با اون داریم بتونیم به سلامت عبور بکنیم.
مجلس دوازدهم خب یکی از اولویت‌هاش طبیعی است که به نقش برجسته مردم در اقتصاد ملی است، که خب زیربنای اقتصاد ملی در سطح کلان تولید ملی است. یعنی ما الان یکی از مشکلات اساسی که ما داریم در کشور متأسفانه به فاصله‌های تولید توجه اساسی نمی‌کنیم، یعنی چرخه‌های تولید را به معنای واقعی توجه نکردیم و به چرخه تولید بالاخره اون نگاه سطحی داشتیم. اگه نگاه سطحی داشته باشی نمیتوانیم خدمت شما عرض بکنم به چارچوب‌هایی که توقع داشتیم از تولید ملی به اون سرانجام نهایی خودش نزدیک بشه. وقتی میگیم تولید ملی، اولین و مهمترین پازل تولید طبیعیه که نیروی کاره. نیروی کار جزء اساسی‌ترین شاخص‌هایی است که باید بهش توجه بشه. حالا زمینه که بحث مواد اولیه است، بحث سرمایه است، بحث بوروکراسی اداری است، کاهش بسیاری از مضایق اداری و در حقیقت مسائلی که در بوروکراسی بوروکرات کردن ادارات مختلفی که متاسفانه پیش روی تولید گذاشتیم، اینا رو مجلس شورای اسلامی باید در بحث مقررات زدایی باید حل و رفع کنه. اگر این فضا شکل نگیره طبیعی که به طور شعاری با تولید برخورد شده، بلکه هم که در طول چند سال خود فرمایشات از آقا هم بوده دیگه، فرمودن من چند سال را در حقیقت به عنوان شعار محوری تولید و اقتصاد توجه کردم، ولی اون نگاهی که داشتیم متاسفانه به عملیات تبدیل نشده، به واقعیت تبدیل نشده. خب این یکی از اولویت هاست. اولویت دوم بحث در حقیقت آینده در حقیقت تولید است، یعنی چشمانداز و هدف گذاری مثبت تولید است. ما تولید چه توقعی داریم؟ یعنی دنبال چی هستیم؟ آیا فقط صرف این که بگیم که یه کارا تولید کنه در بده مصرف کننده بده؟ نه، یا ما به جی دی پی یا تولید ناخالص ملی کشور میخوایم به چرخ بسر برکت در بیاریم، یا پای بسر ارزش پول ملی ملت را در حقیقت باید تمام توجه و هدف خودمون قرار بدیم، و یا در حقیقت کاهش بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در پیشروی تولید است باید بالاخره بهش توجه ویژه و اساسی بشه. اینا جزء اولویت های اساسی مجلس دوازدهم باشه که انشاءالله امیدوارم همکاران ما در مجلس دوازدهم انشاءالله بتونن با نگاه مثبت و با نگاه کارشناسی با استفاده از تجربیات چند ساله که تو کشور ما کم تجربه تلخ نداریم.
درسته.
بالاخره تجربه تلخ
خورده. آیا دکتر یه نکته دیگه ای هم وجود داره؟ ما وقتی که بحث تولید رو مطرح میکنیم و بحث جهش تولید که به میاد، همه نگاه میره سمت کارگران. شاید همین شما هم الان اشاره کردین که خب بالاخره محرک اصلی تولید خب کارگران هستن، اما یه بخشی هستش که کمتر بهش توجه میکنه، خود تولید کنندگان هستن که اونها هم بایستی نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن. کارگران به نوعی تابع تصمیمات و سیاست‌های کارفرمایان خودشون هستن و بر اساس سیاست کارفرمای خودشون هستن که دارن کار انجام میدن یا تولید رو انجام میدن. به نظر میرسید ما خیلی موضوع نقش تولید کنندگان رو کمرنگ دیدیم توی ماجرای افزایش تولید. ما خیلی وقتا کارفرماهامون منافع خودشون رو بیشتر از منافع ملی شاید در نظر میگیرن و سعی میکنن که بیشتر به منافع خودشون بپردازن تا اینکه منافع جمعی جامعه رو در نظر بگیرن. مثلا شما تا چه اندازه مقفول هست موضوع جایگاه کارفرمایان و اینکه کارفرماهای ما، حالا نه همشون ولی خب بخشی از اونها، اون چیزی که بایستی انجام بدن رو متاسفانه انجام نمیدن و به نوعی مانع جهش تولید میشن در جامعه.
ببینید ما از یک زاویه بین کارگر و کارفرمای باقی نمیشود فاصله ایجاد کرد. ببین ما کارفرماها خودش دو دستن و حتی سه دستن. یک گذاری کارفرمای واقعی هستن، سرمایه دارن،
بخوام
ببرن تو سفته‌بازی، تو دلالی، تو واسطه‌گری، میان برای جهش تولید مخصوصا کالای ایرانی رو دقیقه رونق میده، علاقه‌مندن، بخوام تو این فضا میخوان کارو به اصطلاح تلاش میکنن تا بتونن به اصطلاح به جهت‌گیری اقتصاد ملی توجه ویژه‌ای داشته باشن. ولی یک گروه دیگر این هستن میخوان رانت دولت و رانت فضای ساختاری اقتصاد کشور میخوان استفاده کنن، بهانه تولید، این تولید بهانه است.
خودو
برابرداری میگیرن، یک کد دقیقاً مثلا جواز تاسیس میگیرن، جواز کسب میگیرن، میرن وارد کسب و تولید میشن از رانت و دقیقاً اون بالاخره ابزارها و سیاستهای به سر رانتی که در اقتصاد ملی متأسفانه مطرح است میخوان استفاده کنن. ما مخاطب من این کارفرما دیگه نیستم، واقعا ما دنبال اون کارفرمایی هستیم که به معنای واقعی دنبال این هستن که میخوان فازلای تولید رو به چرخه در بیارن، به چرخش در بیارن و به کشور بخوان خدمت کنن، سرمایه‌هایشون رو بیارن، سودشون رو ببرن. البته این گروه هم تو کشور نیستن. اگه با این زاویه دید بخوام نگاه کنیم، ما در این بخش به این طور کنیم برازم مثل کارگرهای جفا شده، یعنی ما نه مشکلاتشون احسان نکردیم و در حقیقت در خدمت این تولیدگران واقعا نبودیم. یعنی
درست.
از چند سال اخیر به کسانی که پس سر صدا کردن فقط مطالبات به سلام مطالبه گری از جنس، به نظر من از جنس تولیدگران واقعی نه، از تولیدگران احساسی مطرح بوده به اونا توجه کردیم، اما اونا که واقعا به سلام به بحث تولیدگران واقعی میشن مثل کارگر توجه واقعی نکردیم. مجلس 11 باید این بخش هم باید آسیباش شناسایی کنه، مقررات مرتبط با این شرایط کاملا مطالعه کنه، بر اساس قواعد و مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس باید بیاره تو دستورکار و اولویت اول مجلس قرار بده و به جمع‌بندی نهایی برسه و برایشون اگر نیاز به قوانین جدید داره خب باید قوانین جدید رو تصویب
کنه
یا دولت بخواد لایحه جدید بفرسته. اگر نیاز هست که از باب نظارت حد اکثری مجلس شورای اسلامی ورود داشته باشه، خب طبیعی است که باید در این بخش دقت نظری بیشتری داشته باشه، از باب نظارت باید ورود پیدا کنه. به همین خاطر ما تو این بخش هم به نظر من توجه خوبی نشده و باید با اولویت هم مجلس 11 مجلس 12 با توجه اساسی داشته باشه تا بتونه ان شاء الله به این گروه هم خدمت صادقانه ان شاء الله داشته باشه.
آقای دکتر یه نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که البته من میخوام تقاضا بکنم که این موضوع واقعا در مجلس 12 هم پیگیر باشین که این اتفاقات یه جورایی ساماندهی بشه، جمع و جور بشه تا این مسئله که بهش اشاره کردین که به درستی هم یه خورده داره تولید رو اذیت میکنه این مسئله نداشته باشه. اما یه نکته مهمتری هم وجود داره که اجازه بده از نگاه کارفرماها و تولید کننده ها این رو خدمت شما عرض بکنم. ما کشورمون در یک وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی قرار داره. هر بار که بلند میشیم از خواب آقای دکتر یه تحریم جدید، یه چالش سیاسی بین المللی، یه فشار خارجی باعث میشه که تولید کننده های ما دچار دست انداز بشن و برخی از سیاست گذاران ما در داخل کشور به نوعی قانون رو به گونه‌ای تعیین و تصویب میکنن که خود تحریمی در داخل کشور باز هم اتفاق میفته، یعنی تولید کننده هم در داخل کشور دچار تحریم میشه هم در خارج از کشور. به نظرتون لازم هستش که ما قوانین رو به گونه‌ای با سرعت تدوین بکنیم و تصویب و اجرا بکنیم که همزمان با شرایط روز این قوانین قابلیت اعمال و اجرا داشته باشه که اون تولید کننده یا اون صادر کننده یا کسایی که دستن در کار تولید هستن کمتر دچار چالش بشن؟ آیا به نظرتون جای خالی یه همچین سرعت عملی رو توی دستگاه قانونگذار و تصویب کننده هم شاید هستیم؟
حتما اینجوری. ببین ما مبانی تولید در کشور کم نداریم، به بخاطر قواعد حاکم بر بالاخره قانون تجارت، قانون کار، قانون مالیات، قانون بیمه، قوانین مختلف و بروز هم نیستن. به بالاخره امروز مبانی تولید در کشور بروز شده، وقتی قوانین هم مثلا مبانی بروز شده قوانین هم باید بروز بشه. ما امروز نمیتوانیم با قوانین مثلا شرط عادی اقتصادی کشور برای صادرات کالای اساسی که تولید داخلی میخواد صادر بشه به کشورهای منطقه یا کشورهای گروه هدف با همون قوانین سنتی میخوام کار کنیم، خب طبیعی است که حمایت نمیشود. به یاد قانون بانک ها، ما امروز مثلا میخوام با قانون بانک های این بوده کشور میخوایم مثلا 20 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل یه قانونی وضع کردیم، امروز میخوایم با همون قوانین میخوایم در بحث تامین منابع مالی پروژه و حتی قانون بورس، قانون به اصطلاح سرمایه های به اصطلاح تامین سرمایه خورده کلان کشور خوب اینا نمیشود بر اساس این قواعد از حمایت دو به اصطلاح از تولید داخل حمایت کرد. طبیعی است که در این بخش ها حتما ما باید تمام قوانین ها را قوانین حاکم و سنتی را باید بیاریم با مجلس و مجلس‌های مجلس خود دولت، بعد قانون‌های تصمیم‌گیری کشور کم هم نداریم، همه باید با هم دیگه مذاکره کنیم و مسئله محور کشور رو مدیریت کنیم.
انشالله که این زودتر اتفاق بیفته. آقای دکتر یه قولی را شما بگیریم، ما در رادیو تهران و در این برنامه به صورت جدی در سال 1403 به دنبال این هستیم که گره‌گشایی کنیم از مشکلاتی که کارفرماها دارن، مشکلاتی که کارگران دارن، مشکلاتی که در بخش‌های تصمیم‌گیری کشور در حوزه کارگری و تولید وجود داره. از شما کمک میگیریم، از خود ما در رسانه در کنار شما حتما قرار خواهیم گرفت که اگر نیاز هست جایی از طریق رسانه کمکی بخوایم بگیریم، از کسی سوالی بپرسین، ما کسی رو مورد سوال قرار بدیم که بخوایم بدونیم که چه تصمیم گیری بایستی انجام بشه تا منافع کشور در نظر گرفته بشه، این همراهی رو حتما در سال 1403 با دوستان شما در فراکسیون
شما هست که در هر دستور بفرمایید ما کاملا پاسو آمادگی پاسوکوی در همه حوزه‌های ماموریت‌های مجلس اصلا فرکسیون کمیسیون تخصصی که ما عضوش هستیم حتما هستیم و قاعد بین بس هستیم که نماینده مجلس باید در هر شرایطی پاسخگوی مطالبات مردم باشه.
همینطوره، هر شب ارتباط شما نزدیکتر باشه با رسانه ها آقای دکتر مشکلات مردم رو زودتر میتونیم حل بکنیم. یه چالشی رو میخوام از شما داشته باشم، امشب برای اولین بار میخوام اینو مطرح بکنیم. ما برای فردا شب عزیز دیگری رو قرار هستش که روی آنتن داشته باشیم، همین سوالات رو تقریبا باشون داشته باشیم. شما فکر میکنید که کدوم مهمان رو دعوت بکنیم که فردا شب پاسخگوی سوالات ما باشن؟
ببینیم، من میگم نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رو دعوت کنیم. میتونه
بفهمید کی که ما همون شخص رو دعوت بکنیم؟
خب علاقه من امروز میخوام آقای پور ابراهیمی رو دعوت کنم.
آقای پور ابراهیمی، ما همین امشب با آقای پور ابراهیمی حتما دعوتشون میکنیم که توی برنامه ما حضور داشته باشن. رأی نیاوردن، اما خب بالاخره به عنوان کسی که چند باره رئیس فراکسیون رئیس کمیسیون اقتصادی بودن میتونن با ما گفتگو داشته باشن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر کارنامی، هم دیشب هم امشب ما موضوع شما بودیم. سپاسگزارم از شما، برای شما در مجلس 12 هم آرزو موفقیت.